من میدونم که اینجا تو کانادا تیم بزرگی رو لید میکنی و موضوع امروزمون هم لیدرشپ هست.
جا مکسویل میگه من سالیان سال فکر کردم که چجوری دیولوپ کنم لیدرشپ بهتری داشته باشم، بعدا فهمیدم که هی من فقط خودم رو باید تغییر بدم. بزرگترین مشکل من جا مکسویل میگه خودم هم.
اونجا من بر خودم گفتم آدم ها گلن آدم های دو خطی هم، این فقط دو خط اول براشون مهمه، رو سخت زندگی میکنن نمیرن تو عمق.
تو وقتی بخوای محصولی رو بفروشی به یه نفر، اون آدم به اون اعتقادی که تو به اون محصول داری داره فروخته میشه، میخوای ببری و واقعا میخوای ببری، یعنی برات مهمه بردنه. حالا چالش های جدید شروع میشه اینجا دیگه. الان خیلی از این آدم ها دیولوپ کردن، خیلی ها نکردن، ایگوهای خیلی بزرگتری وجود داره، همه این آدم ها صاحب نظر. روزی که وارد مارکت یو اس شدیم یادمه هی حرفشو خیلی وقت بود میزدم و این اتفاق نیفتاده بود، و روزی که وارد مارکت شدم برای خودم یه اینجوری بود که بالاخره شد.
من
اینجا سافرینگ
اتفاق
میفته
و من به نظرم حتی الان نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم، خیلی بحث عمیقیه و حجمهای خیلی زیادی شاید روی این بحث تأثیر خیلی ها پیش بیاد، ولی یه چیز خیلی زیادی که اینجا هست فراده. فراده من اسمش بودم فراد اوتو کشیده یه کچلواری
مودرن اسلیوری.
آره بهش
میگن،
یعنی دقیقا همه مردم مثلا همه مردم این لپتاپو میخرن، همه مدیا میگن این لپتاپ خوبه، همه چیز داره همه چی نشون میده که تو باید بری لپتاپ بگیری، اگه لپتاپ میخوای این باید بری بخری. فراده، میری میشینی سرچ میکنی اصلا نباید اینو بگیرم، اصلا اتفاقا من اگه قرار لپتاپ بگیرم باید این رو نگیرم، یعنی پرایورتی شماره یک باشی که این رو نگیر، حالا برو بشین سرچ کنی چیه. و این اتفاق تو خیلی چیزا میفته، تو حالا نمیخوام
آخه خیلی اتفاقا بس جذاب این چیزی که داریم میگی تو ابعاد مختلف زندگیمون، بس سوشال پروفه، یعنی آدم ها خیلی وقتا ادیکشن به اینو پیدا میکنیم که یه نفر به اون بگه این خوبه، یه نفر دیگه داره میگه این اوکیه، یکی لایکش میکنه، یه نفر دوستش داره اینو، سو انقدر به این عادت کردیم که همیشه به هم بگن چیا خوبه، کدوم محصول خوبه و بریم همون رو انجام بدیم. و اینکه تو بری یه دونه یه کار یهو نامتعارف یه جنسی رو میخری که تالا برندی رو میگیری که تالا کسی زیاد استفاده نکرده، اینجوری همه که او، و این باعث این میشه که همین که تو میگی
و این خیلی اینجا عجیبه و خوشحال
میکنه.
یعنی تو اگه چند وقت پیش این قضیه صحبت میکنی، اگه واقعا خودت نری سرچ نکنی و آن چیزی که مدیا مثل مته داره میکنه تو مغزت، تو از مغزت نکشیدی راجبش فکر نکنی، نگی اوکی من میخوام مثلا مثال میزنم، من میخوام برم ماشین بخرم یا من میخوام برم لپتاپ بخرم، سه هفته نمیخوام برم این کار رو کنم، میخوام برم فقط تحقیق کنم، ذهنم رو از دیتایی که دنیا داره میریزه توش در میارم، از صفر خودم میشنم کد مینویسم این زندگی و این فرمت رو، و 99% شما به این عجیبه چیزی نداری لپتاپ بخری، لپتاپ فراده و داره به تو برای تو داره، و واقعیتش اینا اینجا خیلی بیشتر اتفاق میفته تا ایران. و تو علاوه بر این که داریم پله‌ها رو میری جلو و باید حواست باشه پله‌ها رو درست برداری، و حواست باشه که یه سری پله‌ها رو هم بعد
نداری دقیقاً،
چون پله‌ها همه جلوتن.
پروگرامی که آردی شدیم خیلی وقتا ما پروگرام شده مغزمون به یه سری چیزا دیگه. الان همه میخوان گوشی بخرن، نه مثلا فقط آیفون اولین چیز. خب این یه پروگرامینگه که اتفاق افتاده و معمولا هم زمان میبره با وقت دیگه تا این پروگرامینگ تغییر پیدا کنه، برای همینه که ممکنه سالیان سال طول بکشه تا جریان تفکر آدم ها تغییر کنه، نسل به نسل این پروگرامینگ تغییر کنه.
دقیقا. خب میتونیم حالا یه چی بزنیم؟ گریزی بزنیم به داستانی که میخوایم راجعش صحبت کنیم. مرسی که اومدیم.
مرسی از دعوتتون.
خواهش میکنم. خب میخوایم راجع به، من میدونم که اینجا تو کانادا تیم بزرگی رو لید میکنی و موضوع امروزمون هم لیدرشپ هست، میخوایم ورود بکنیم ببینیم که از کجا به این نقطه رسیدی، چی شد که به اینجا کشیده شدی، علاقه بود، مسیر زندگی بود، یکم از خودت بهمون بگو.
Sure. مرسی اول از همه، مرسی از شما بچه ها، برمان که خیلی باعث افتخاره که اومدم پیشتون، دوست قدیمی و بچه های خیلی خوش صحبت. یه خود از خودم بخوام بگم، میبی یه ذره از بچگی و اصلا از داستان زندگی که چی شد رسیدم و اومدم اینجا توی ونکوور کانادا و الان داریم با هم گپ میزنیم. خب من بچه میدون توی ستارخان تهرانم، اونجا به دنیا اومدم و خونه پدر بزرگی و خونه پدری اونجاست. یه وقتی هم خیلی دارم تنگ میشه برای اون خیابونا و غذاها و توی اون راستی ستارخان و سالیان سال با پدر بزرگمون اینا توی خونه پدر بزرگیمون بودیم. بعد از اون رفتیم به محله دیگه ایت پاسران تهران، اونجا بزرگ شدم و گروینگ اپ که داشتم بزرگ شدم همیشه یادمه که مامانم خیلی آدمای موفقی که دور و بر بودن میدی توی به خصوص حرفه ساختمان‌سازی و مهندسی، همیشه گروینگ اپ به من گفتش که تو باید مثل اینا بری توی همچین کارهایی، چون ایدیال الگوهایی که میدید از آدمای موفق دوره بودن آدم بودن که توی کارهای مهندسی و ساخت ساز دقیقا. و خب گروینگ اپ منم خیلی علاقه داشتم، رفتم توی ایران مثل خیلی های دیگه مهندسی خوندم. حالا اینجا خیلی بامزه است که تو کانادا ما با هرکی صحبت میکنیم خارجی ها میگیم ایرونی، میگن مهندسی یه جورایی دیگه برای همه اون فکر اتفاق افتاده. و رفتم مهندسی خوندم، مهندسی عمران خوندم و خیلی خوب بود تو کارم، هم خیلی موفق بودم، خیلی به بحث منیجمنت و لیدرشپ علاقه من بودم همون موقع. و رفتم توی همون حوزه کانستراکشن منیجمنت فوق لیسانس خوندم و اونجا دیگه خب خیلی پروژه های مختلف، پراجکت منیجر، کارهای مختلف میکردم. تا یه روز خیلی اتفاقی بحث مهاجرت من اتفاق افتاد. اینجوری نبود که من پلنینگ براش انجام بدم، یه موقعی دیدی مثلا میخوای یه کاری رو بکنی، ولی برای من اینجوری بود که هیچ موقع ته دلم نمیخواست بیام بیرون از ایران به خاطر حالا خیلی از اون وابستگی ها و خیلی از مسائل دیگه که داریم، ولی هی یه جوری یه موقعی مثلا قلقلکم هم میومد دیگه بریم ببینیم چه خبره. فاینالی سال 2016 یادم یه بار بابا اومد خونه گفتش که اصلا یکی از دوستان پسرش رفته مالزی و دوست داری بری باهاشون صحبت کنی مالزی چه جوری. گفتم بابا من خودم برم مالزی زندگی اصلا برنامه اینا گفت حالا برو صحبت کن. رفتم صحبت کردم با اون وکیلی که اینا رو راهنمایی کرده بود و توی چند ماه برنامه ریزی و برنامه من به نتیجه رسیدم که اوکی میبی میخوام بیام بیرون. آره بذار برم بیرون ببینم چه خبره. وقتی وارد مالزی شدم برای اولین بار زندگی کردن بیرون از ایران رو تجربه کردم، اونجا برام یه ذره تلنگر بود که اوه چه دنیای بزرگی وجود داره خارج از سرزمین خودت که تو میتونی اکشنلی توش بیای بسازی، تجربه کسب کنی، زندگی کنی. خب برام شروع این ویژنی که میتونی خارج از اون سرزمین هم زندگی کنی و حالت خوب باشه یه جوری اونجا شروع شد. با اینکه خب خیلی سخت بود و تقریبا 2 سال مالزی زندگی کردم، اونجا زبانم بهتر شد، اونجا با بیزینس ها بیشتر آشنا شدم، اونجا یه ذره تجربه یه کار با آدم های اینترنشنال رو پیدا کردم و سال 2018 تصمیم گرفتم اونجا جایی بود که خیلی به بیزینس و لیدرشپ علاقه مند شدم این ترمز آف که نه من باید بیام بیاد بیزینس رو بیشتر یاد بگیرم که کارهای خودمون را بندازیم. تصمیم گرفتم بیزینس بخونم، تصمیم گرفتم ام بی ای بخونم و یادم دانشگاه مختلف تو آمریکا و کانادا اپلای کردم. یه دانشگاه توی ایروین کالیفرنیا پذیرش گرفتم، یه دونم ونکوور توی کانادا پذیرش گرفتم که دیگه کانادا اون دورم خیلی برام جذاب تر بود. دیگه اومدم ونکوور ام بی ای شروع کردم و بعد از اونم دیگه همونجوری که خودتون هم میدونید دیگه اوایل مهاجرت کارهای خیلی سخت، مثل این چیزایی که تو میگی بابا که موقعی فکر میکنی کار جنرال فقط یه کار اینجوری میری توی استوری باید نیستی کار میکنی، ولی خب برای من فراتر از اینا بود. واقعا تو دانشگاه کار میکردم، با ماشینم کار میکردم، توی شرکت کانستراکشن کار میکردم، اما خب گذشت به من از اینکه فارغ التحصیل شدم. یکی از اتفاقات خوبی که میتونست برام بیفته این بود که آپشن های مختلفی رو داشتم که برم کار کنم، شروع به کار کنم باشون. خب یکیشو انتخاب کردم و شروع کردم با همون دانشگاه فعالیت کردم و خیلی جالبه موقعی که فارغ التحصیل شدم به من گفتن که ببین تو خیلی تو دانشگاه فعالیت کردی، ما میخوایم تو رو هایر کنیم، که فقط به دانشجوهای اینترنشنال ادوایس بدی کمکش میکنی. من شدم ادوایزر دانشجوی اینترنشنال.
آره دقیقا ما هم دوره بودیم، خیلی فعال بود اصلا، یعنی از اون چیزی که میتونم بگم منتقل کنم با کلمه بیشتر.
اون انرژی رو داری الان همچنان؟
فکر میکنم بیشتر هم شده یه جورایی. آره بهت میگم چرا. آره ولی آره هنوز دارم میشه.
آره دیگه اگه نداشت که الان تو دو تا کشور همزمان تیم
نداشت. ولی خب خیلی جالب بود دیگه، یعنی خودت حالا دانشجو بین‌الملل بودی، تجربه کردی و حالا اومدی تو جایگاهی که داری با بچه های اینترنشنال کار میکنی و کمکشون میکنی. و دیگه من اولین نفری بودم که با اون ادوایزر تو دانشگاه تو اون دپارتمان شروع کردم و اون دپارتمان رو شروع کردم دیولپ کردم و سرپرست تیم شدم. ما نزدیک موقعی که من دانشگاه کار میکردم وی اندد اپ 12,000 تا دانشجو داشتیم، مثلا فکر کنم اوایلش 1,000 تا 1,000 خورده دیگه. توی این سالها خب با شاید هزاران دانشجوی اینترنشنال من کار کردم و چقدر برام خوب بود که یاد بگیرم استوریای مختلف، داستان آدمای مختلف توی این مسیر مهاجرت، براشون چه اتفاقایی میفته. کسایی که یه موقعی ما میبینیم مثلا میگیم خب دانشجو اینترنشناله، ولی بک هوم توی سرزمین خودش مدیر عامل بوده، بر خودش کسی بوده، برو بیا، ولی حالا تصمیم گرفته برای زندگی بهتر. و دیگه بعد از اون خب اون رویایی که داشتم که بیزینس بسازم کم کم که جا افتادم بالاخره محقق شد توی اون ایندستری که دوست داشتم، تو کار فاینانشیال وارد شدم و دیگه اون چیزی که تو گفتی دیگه غزلتونستم تو شهرهای مختلف کار کنم. الان که دارم صحبت میکنم تو امریکا و کانادا تو پروینس های مختلف داریم خدمات و سرویس همون رو کلاینت همون میدیم.
فکرم گفتید چند نفر داری
لید میکنی؟ الان در حال حاضر من 60 خورده ای کانسلتنت دارم که خب خیلی از اینا آلردی لایسنس هستن، خیلی هاشون هم توی مسیر لایسنسینگ و ترینینگ.
من یه نکته کوچیکی راجع به اینداستری فایننس بدم، فقط بگی فقط در حدی که بدونن همه که فایننس اینجا چجوری کار میکنه. فایننس اینجا یه دنیای کاملا متفاوتی، یعنی من فکر میکنم انقدر کامپتیشن بالاست، انقدر کامپتیشن حداقل در شهر ونکوور میتونم بگم شاید نصف این شهر همه دارن کار فایننس میکنن و تو باید خیلی پوست کلوف باشی که مثلا یه تیم زیادی دستت باشه لیدشون بکنی و پوست کلوفتر باشی که بگی من فراتر از ونکوور میرم کالیفرنیا هم تیم ران میکنم، پوست کلوفتر اینکه میرم جای دیگه اصلا I don't care میرم تگزاس که داری همین کارو میکنی و این خیلی من واقعا اپریشیت میکنم. این معلومه که هدف فراتر از این حرف هاست، میبینم درت که اصلا داری یه چیز ماورای این داستان رو داری بر خودت تصور میکنی. ببین من راجع به بحث لیدرشیپ یه کات بکنیم بریم تو بحث لیدرشیپ. ببین دو حالت داری، یا میتونیم راجع به لیدرشیپ صحبت بکنیم یا میتونیم بیایم یکم عینی‌تر راجع به این که چه چالش‌هایی بوده اولین باری که تو یه چیزی رو خواستی لید بکنی، حتی یه اتاق کوچیک و چند تا لپتاپ و کامپیوتر و تلفن رو.
خب من میتونم یه سوالش بکنم. به این چون من میگم که ران کردن یه بیزنس یه مبحثه، اکسپند کردنش یه مبحثه بگست. یعنی شما یه بیزنسی رو با یه نفر، دو نفر، چهار نفر، ده نفر شروع می‌کنی، بعد میخواد بشه 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر. اون دیگه واقعا یه اکسترا ورکه و حتما یه ابیلیتی جدا میخواد از راه انداختن بیزنس. تجربتو به اون بگو، از قدم به قدم بزرگ شدن این تیم با چه چلنجای مواجه بودی، چه شکلی اصلا کار کرد؟
Sure. ببین مقوله لیدرشیپ خیلی جالبه، بحث رهبری و لیدرشیپ. داشتم یه پادکست رو از جوردن پیترسون گوش میدادم و ازش وقتی میپرسن اصلا لیدر و لیدرشیپ رو تعریف کن، چند دقیقه اینتروداکشن میگه، مقدمه میگه و بازم نمیتونه. سو بحث لیدرشیپ یه بحثیه که اگه بخوایم حالا در راسته اینکه جواب سوالتو بدم یه ذره قبل تر بگم، احساس میکنم لیدرشیپ یه چیزیه که خیلی وقت ما میشنمی فلانی به دنیا اومده اصل لیدر و من کاملا مخالفه اینم. اول اصلا به نظر من هر کسی میتونه لیدر و رهبر باشه و اکچولی همه هستن، خیلی وقتا نمیدونن به خاطر اینکه هیچ موقع به اون شاید خودآگاهیه درونیشون نرسیدن. ولی لیدر همه هستن و کسایی میتونن لیدرشیپشون رو بهتر کنن، یعنی همون اسکیل ست ها رو دیولوب کنن و بهتر کنن که به اون خودآگاهیه برسن، به اون سلف اورنسی برسن که اوکی there are area و جاهایی توی من هستش که من دارم این کار میکنم. من یه مثال ساده مثلا بخواب بهتون بزنم، شما وقتی میبینی یک فرزندی به دنیا میاد، مادر به مرور یاد میگیره که چجوری فرزندش رو لید کنه و راهنمایی کنه،
چجوری مادر باشه،
چجوری مادر باشه،
چون هیچ‌وقت نبوده،
هیچ‌موقع نبوده. توی خونه تو فرزندت رو داری آموزش میدی بهش که الان باید اینجوری غذا بخوری، این کار رو بکنی، داری لیدش میکنی. و خب قطعا به نظر من همه ی آدم ها این لیدرشیپ رو دارن، از اونجایی میتونن روش کار کنن که دیولوپش کنن. خب من یه اتفاقی که تو بچگیم افتاد، خیلی زود برام انگار یه جورایی تمرین شد توی زندگی شخصی، که حالا برای هر کسی میتونه استوری خودش، زندگی خودش باشه. من تو سن خیلی کم، توی 9 سالگیم، توی سالانه رانندگی مادرم از دنیا رفت و توی این زندگی که شروع شد بعد از اون، کم کم فهمیدم که او خیلی جاهایی که قبلا داشتی لید می شدی با یه نفر دیگه، الان باید خودت انجامش بدی.
کسی 4 سالگی
9 سالگی
خیلی
کوچیکه. و حالا صبح بلند میشی، پدرت سر کاره، خودتی، و باید یه سری برنامه های زندگیت رو تمرین کنی که بتونی لید کنی و رهبری کنی که بتونی زندگیت انجام بدی. و خب برای من این تمرینه یه جوری میتونم بگم مثلا از اون موقع شروع شد. یادم اولین باری که میخواستم برنامه های مدرسم و مثلا خودم بذارم آماده کنم، شاید قبلش کمک میگرفتم، استراگل میکردم، فردش میرفتم سر کلاس مثلا یه چیزی رو جا گذاشته بودم، چون همیشه یه نفر بود که بهش دیپند بودم. خب این خیلی تجربه زندگی باعث شد که من کم کم اصلا خودم اینو بفهمم که نه، خیلی جاها خودتی، خودت باید لید کنی. و برای من لیدرشیپ
از
خودم شروع شد و لیدرشیپ برای همین بزرگترین چیزش برای من اینه که چجوری خودم رو لید کنم. که ما حالا توی درس‌های لیدرشپ هم اینو به طرق مختلف راجعش صحبت می‌کنم، میگن تو استیج‌های مختلف لیدرشپ، توی سه تا لول و استیجش، اولیش اینه که ها تو لید یورسلف، چجوری خودت رو رهبری کنی. بعد از اون استیج بعدی حالا میگه رهبری کردن دیگران، ها تو لید آدرز. و استیج آخرش اینه که ها تو لید آدر لیدرز. خب برای من این قطعا از خودم شروع شد که بتونم اول از همه رهبر خوبی برای خودم باشم. هنوز نیستم، همچنان همه ما داریم کار میکنیم رو اون بحث پرسونال دیولپمنت که لیدرهای بهتری برای خودمون باشیم، چجوری دیسیژن های بهتری رو بگیریم برای زندگی خودمون، قبل از اینکه به خودمون شاید این جسارت رو بدیم که هی کسای دیگه هم باید به من اعتماد کنن و بیان با من فالو کنن منو. سو برای من غزل اول از همه شروع شد از این جریان که خودم رو بشناسم و خودم رو لید کنم، و توی این فراینده تونستم به این اعتماد به نفس، کانفیدنس برسم که حالا میتونم بقیه رو لید کنم.
یه چیزی من ببخشید، چیزی که داریم میگه خیلی جالبه. چند وقت پیشی که دوستای من خیلی زیاد میبینم آدم ها میگن ما میخوایم بیزنس را کنیم، و برام خیلی جالب میشه اونجا که بعد کسی میگه، خیلی خوشحال میشم که اون آدم از اون باکس در اومده، ذهن رو یکم بازتر کرده و داره بهتر فکر میکنه که من میتونم برم بیرون از این حالت امپلویمنت که تو 99% مواقع به خاطر دیت اوف مورگیج این داستانا نمیتونم فراتر برم، مگه که خیلی آدم اسمارت تری باشن. بعد ازشون چند تا سوال میپرسم، سوال خیلی بیسیک. عموما تو دوستامن اولا تو ذهنم میگم اون چقدر با من ریلیشنشیپش خوب نگه داشته، سر اتفاقای مختلف چیکار کرده با من. من که یه آدم دوست ساده بودم، حالا این با دوستای نزدیکش چجوری و دوستای دورترش چجوری، این اصلا قابلیت ارتباط برقرار کردن با آدم و دیگر بلده، این اسکیل واقعا مهمتر اسکیلیه که ما داریم که ما بتونیم با هم ارتباط بگیریم. دو، چقدر دیتی، نصف لاین اف کردیت تو رفتی خرج کردی، کردیت کارتت پره، بدهکاری به کردیت کارتی که 20% داره شارژت میکنه هر ماه، نمیدونم نظر فاینانسی نمیتونی، نظر ریلیشنشیپی نمیتونی، بعد میخوای بری یه کمپانی ران کنی و اون کمپانی همین چیزی که تو میگی به نظرم اول برای چیزایی که تو زندگی شخصی خودت رو این اسکیل رو به دست بیار، تمرینش کن، یه مدت باش برو جلو، بعد که رفتی جلو بگو که الان به این مرحله رسیدم خودم رو میتونم هندل کنم ببرم، چون خیلی از آدم‌ها خودشونو نمیتونن فکر میکنن خودشونو و برای
فرارترین هم هست بابا،
آره، و برای فرار کردن از اتفاقی که توشن میخوان دارن بیزنس ران کنن، یعنی فکر میکنن اگه برن بیزنس ران
درست میشه،
هر شرایط درست میشه، بیش از
خطر. خیلی جالبه میگی جان مکسول که دیگه فکرام کتابای لیدرشپش رو حالا من غزاله تو بیزنس اسکول خیلی خوندیم، جان مکسول میگه من سالیان سال فکر کردم که چجوری دیولوب کنم لیدرشپ بهتری داشته باشم، بعدا فهمیدم که هی من فقط خودم رو باید تغییر بدم و فقط باید خودم، بزرگترین مشکل من جان مکسول میگه که خودم هم. و فکر کنم برای همه ما این هست، اینکه خودمونیم، مشکلمون خودمونیم، اینه، یعنی اینکه هبیت ها و عادت هایی که داریم که نیاز داریم به یک رهبر درونی که بیاد اینا رو رهبری کنه و انجام بده. توی کتاب اتمیک هبیت جیمز کلیر میگه که خیلی از این عادت‌های بزرگ که آدم‌ها میخوان دنبالش برن از چیزای خیلی کوچیک کوچیک شروع میشه. مثلا همین چیزی که الان بابک گفت، من چجوری با دوستا کامیونیکیت میکنم، چجوری با آدم‌های دور و برم رفتار میکنم، با پارتنرم چجوری رفتار میکنم، با همسایه‌ام چجوری رفتار میکنم، من همین چیزای خیلی کوچیکه میاد.
من خیلی قبول دارم که یه اسکیله، احساس میکنم بعضی اوقات این اسکیل رو آدم ها دانسته کسب میکنن خودشون، بعضی اوقات هم زندگی اینو بهت میده، یعنی میخورونه، میگه بیا این اسکیل رو یاد بگی. مثلا من واقعا ریسپکت میکنم این چیزی که شیر کرد در رابطه با مادرت، ولی واقعا یه بچه 9 ساله یاد میگیره که گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، خودش رو لید کنه واقعا تو زندگی که بره جلو. بعد آدم نمیبینه، مثلا آدمای موفق رو میبینه، خودش رو مقایسه میکنه، یه بک‌گراندی هست، یه چیزی هست این آدم ساخته شده و واقعا اسکیل رو به دست آورده.
من اولین میخوام یکم عینی تر صحبت کنم، اولین چکی که خوردم تو داستان لیدرشپ اون اولین روزی بود که دیگه یه بیزنس، یعنی کاری داشتم که با خودم همه کارش میکردم، یه جورایی بیزنس خودم و خودم همین کار خیلی الان یه آفیس بهم دادم، گفتم این آفیست خودت یا خودت، این بیزنس توه، میخوای
خودت رئیس خودتی،
میخوای بیا، میخوای نیا، میخوای بفروش، میخوای نه، هر کاری دوست داری خودت باید بکن. گفتم چه کول، این همونی که من میخواستم، بیزنس، ای بابا بشینم کارم پیش ببرم. برمش دو روز گذشت فهمیدم اصلا تایم منیجمنت ندارم، چون به من گفتن که هر موقع دلت میخواد بیا، هر موقع دلت میخواد برو. مثلا 11 روز اومدم سر کار، ساعت 4 هم خسته شدم میخوام برم خونه، اصلا تایم منیجمنت ندارم،
روتین هم نداری،
مثلا برنامه نمیتونم درست بنویسم، من بعد نمیتونم با آدمای دیگه درست ارتباط بگیرم. بعد فهمیدم اوه چقدر ایراد تو من وجود داره که من بودم اول روی اینا کار، واقعا دو سه ماه اول داشتم روی این کار میکردم که من چجوری با آدم رو حرف بزنم، ارتباط بگیرم، چجوری تلفن بزنم، چجوری بیام، چجوری برم، چجوری کلندرم رو درست بکنم. واقعا دو سه ماه نشستم یاد گرفتن اینا اول، چیزی که خودم رو بتونم منش کنم، بعد رفتم سراغ کار اصلی و حالا برنامه‌ریزی و داستانای دیگه.
کاملا کاملا با موافقم. من تجربه دارم موقعی که از کار کارمندی اومدم اینجا بیرون، خب حالا اومدیم تو ونکوور کانادایی و یه کار خیلی خوب کارمندی رو گذاشتی کنار، اومدی بیرون و یادم خیلی وقتا خیلی دوستان بهم میگفتن که چی شده، عقل تو از دست دادی، چرا کارتو نگه نمیداری، حالا نگه دار کارتو، اگه بیزینست خیلی گرفت کارت خوب شد،
مثلا اینجا همه آره گرون
گرونه، لایف استایل هم که همه دیگه زندگی ها هزینه ها بالا. اما خب منم اینجور بودم که 100% به نظرم تا موقعی که آدم توی یه چیزی نذاره، حتی 99.9 هم بذاره، هنوز اون مثل این میمونه که مثلا بخوام یه کیک رو درست کنیم، رسپی این کیک رو بگیریم ولی یه چیزیشو انجام ندیم، احتمال اینکه اون مزه و اون تستی که میخواییم و بده میاد پایین دیگه. به نظر من تو بیزینس هم همینطوری، خب من اووردم این تصمیم رو گرفتم، اووردم تو زندگیم که اوکی قراره بیام فول تایم شم و بسیار من هم استراگل میکردم، یعنی اوایلش چون برام یه تغییر بود که از الان به بعد دیگه خودت باید همه این کارا رو انجام بدی، مثل تو که میگی الان کلندرم رو میخواستم تنظیم کنم. و یادم اوایل صبح با انگزایتی از خواب میپریدم، هر روز صبح با استرس زیاد، با انگزایتی که خب الان تو پاشدی، خب الان هیچکی نیست، هم میتونی بخوابی، و اینکه میتونستم بخوابم و هیچکی نبود این مسیج رو زنه منیج کنه، کنترل کنه، انگزایتی بهم میداد، اینجوری که خب نه الان 6 صبح باید پاشی روتین تو انجام بدی. و من برای یه مدتی بابک واقعا با انگزایتی از خواب میپریدم، هر روز صبح ترس از اینکه خودمم و مبادا اونجوری که باید نباشم. و خب ماها گذشت، یه ذره چیل تر شد، یه ذره تجربه بیشتر شد و یه ذره ریلکس تر شدم که نه، میتونی با یه روتین خوب اول از همه صبح که پا میشی، دیلی روتین، چیزی بود که خیلی استراگل میکردم که بتونم روی روتینی بمونم. بکنم خیلی اینو داشته باشم. یعنی شروع میکنی یه چیزی رو و حالا آره ولش میکنی. اصلا اینکه فکر کنم روی دیلی روتین خودم بیشتر موندم، این کانفیدنسی که به خودم داد باعث شد که بتونم بقیه رو هم اینسپایر کنم که اونا هم انجام بدن. و فکر میکنم بیش بهترین کاری که یه لیدر میتونه بکنه وقتی تیم داری، وقتی کسایی داری که دارن به نگاه میکنن، همینه، شجاع باشی، ابسولوت کارهایی رو بکنی که بقیه نگاه کنن و اینسپایر شن با اونا، نه اینکه فقط بگی 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 بگی. و منم خب این تجربه داشتم، تونستم این تغییر بدم، ولی واقعا خیلی سخت، استراگل میکردم. سو لیدینگ یورسلف واقعا مهمترینه.
ببین من فکر میکنم همیشه از همه شاید همین فکر بکنم، ولی خب میگم من فکر میکنم که سافرینگ واقعا یکی از پیش نیازهای موفقیت. یعنی شما هیچ موفقیتی تو ذهن من نمیاد تو هیچ حوزه‌ای که اون سافرینگ توش نباشه. یعنی اون چالش اون 3 ماه اول کار من که من غزاله میدونه 3 برابر مو داشتم، اینجا موها کامل داره میریزه، دارم دارو میزنم الان، دیگه موقع هم مردم میدونن، دوستام هم میدونن. و اون استرس زیاد سر اینکه من اگر فیل بشم چی میشه، چجوری اینو هندل کنم، چیزای بدیهی که برای آدمای دیگه بدیهیه من نمیدونستم، توی کامیونیتی جدید اومدن با یه زبون دیگه صحبت کردن، با یه کالچر دیگه رفتار کردن، به شدت سخته. و من تو همه یه حوزه فکر میکنم، بعد یه مدت که گذر فهمیدم که اگر این سافرینگ نبود و خیلی راحت تر میخواست پیش بره، شاید من اصلا به فکر قدم های بعدی و بعدی و بعدی هم نبودم، من اونجا وای میستادم و حالش نمیبرد، مثل خیلی دیگه که اصلا تن نمیدن به اون سافرینگه، مثل تو که گفتم من نمیخوام پیچک، این بزرگتر، این تو خودت داری یعنی یه جورایی گارانتی میکنی که من قراره یه چند وقتی پوستم کنده شه، چون دارم
آنکامفتبل باشم و معذب باشم و...
آره من به نظرم سافرینگ خیلی یعنی چون تو همه حوزه، یعنی شاهین اومده اونجا رجوع فوتبال صحبت میکرد، دنیای عجیب قریب فوتبال رو داشت صحبت میکرد و اون دردی که کشید تو فوتبال، یا کسای دیگه که باشون صحبت میکنیم، آدمایی که موفق میشن پشتش یه دردی بوده، واقعا پشتش یه عذابی بوده، پشتش یه رنگ، چی میگم، چه رنج دیگه، رنج کشیدن،
یه پینی واقعا هست. و این مثل خود بحث مهاجرت که داریم صحبت کردیم، به نظر خود مهاجرت وقتی ما اومدیم توی یه کشور دیگه زندگی کردیم، برامون خیلی سختی داشت. و فکر میکنم هنوز هم شاید این 100% خیلی وقت دوست داریم، دلمون برای خیلی ها تنگ میشه تو ایران، شاید خانوادهمون رو خیلی وقت ندیدیم، چند وقتی گیه الان عید نوروزه، شاید دوست داریم بقیه یا خانواده هم کنارمون باشن تو اما دستاورده جذابه، اما دلیل برای نمیشه که سختی نگذشته باشه. ما خیلی روزایی بوده که دقیقا اتفاقی که توی بیزینس شروع کردن یه بیزینس میفته، من نمیگم هم الان دیگه هیچ استرسی ندارم، ریلکسم، ولی شاید یه سال اول بیزینسم سردرگم بودم، یعنی بیشتر از این که ترس داشته باشم، فیرفول باشم، اینجور بودم که اصلا چه اتفاقایی داره میفته الان دیگه، بعد مثلا یه جایی به بعد ادمین داری، بعد حالا یه سری کار رو داری دلیگیت میکنی به اونا، حالا ریسپانسیبلی باید حقوق بدی، حالا خود زندگی خودت هست، زندگی دیگران هم داره کم کم به تو وابسته میشه، کسایی هم که الان دارن به نگاه میکنن. سو برا من اینجوری بود که واقعا توی یه برهه هایی لاست میشدم و شاید اگه مثلا این اودیو بوک های مختلف، کتاب خوندن زیاد، حرف زدن با خیلی از منتورهایی که داشتم نبود، خیلی سخت تر از این میتونست بشه، چون یه جایی واقعا نمیدونی داره چه اتفاقی میفته، گم شدی انگار لاستی. داشتم یه کتاب سرزمین جدید اکارت تولر رو میخوندم، خیلی کتاب جذابی، من پیشنهادم هر کسی این کتاب نیویرت اکارت تولر رو بخونه. اکارت تولر تو این کتاب میگه موقعی که احساس میکنی تو این حالت لاستی و نمیدونی کجایی، اکچولی همون جایی که باید باشی، چون که دقیقاً قراره یه اتفاقی بیفته، آره، از این حالته یه اتفاقی بیفته. و خب برا منم میتونم بگم همین جوری این دیولوپمنت ادامه داره، چون بیشتر دارم میفهمم که چی و یه چیه. به بعد این سکیوریتی خودتو بیشتر میفهمی به عنوان یه لیده، اینم خیلی جالبه بابک. یه جایی میفهمی
خودت شناخت پیدا،
او مای گاد، یه جایی میفهمی که چقدر اوکیه که تو ایمپرفکت یه ایبوی را داری داشته باشی. مثلا من شاید قبلش فکر میکردم که نه، من باید پرفکت باشم. کی گفته؟ تو اتفاقا به عنوان یه لیدر باید به آدم ها نشون بدی با همه یه ایمپرفکشن هایی که داری توت، با همه این سکیوریتی هایی که داری توت، میتونی هر کاری که میخوایی بکنی. و به نظر این یکی از رسالت های مهم لیدره. دقیقا
این که میگی کتاب 20 تا کتاب الان معرفی کردی، یه ضرب المثلی هست میگه که ریدر خوب لزوما لیدر خوب نمیشه، ولی لیدر خوب باید لیدر خوب باشه.
دقیقاً
خیلی این جمله رو من دوست دارم که واقعا یه لیدر خوب باید یه ریدر خوب هم باشه، واقعا باید مطالعه کنه و پیش. من 3-4 سال پیش اگه این حرف رو میشنیدم گفتم باز یه کلیشه دیگه، و باز 4 نفر نشستن دور هم دیگه دارن حرفای کلیشه تکراریه وای سافرینگ و این حرف، ولی واقع یعنی خودم وقتی رفتم توش و روزهای اولی که کارم رو شروع کردم دست خودم بود و دیدم یه نفر داره میاد تو فقط مشت میزنه، اون یه نفر یعنی کارمه و دارم چک میخورم از طرق مختلف و جای مختلف، فهمیدم که اونا کلیشه نیست، اونا به خاطر تکرار زیاد سوشیال میدیا که من فکر می‌کنم خیلی احمقانه داره هی تکرار میشه، تبدیل میشه به یه چیزی که دیگه ما نمیشنویم. ببین شما اگه هر روز یه جمله اینو من بیام به شما بگم، شما بعد روز 30
That's right.
تو فقط میشنوی، گوش نمیدی. ببینید چی میگم، گوش دادن خیلی مهمتر از شنیدنه.
لیسنینگ با هیرینگ
فرق داره. این مشکل اساسی ماست و مشکل اساسی سوشیال مدیایی که من خیلی باش مشکل دارم، برعکس حالا صحبتی که میسن بشین میکردیم اوکی هم باش، ولی با سوشیال مدیا همچنان مشکل دارم، چون هی تکرار میشه، هی تو کیپ اسکرولینگ و هی میبینی و میبینی و
برای عادی میشه. آره برای خیلی عادی میشه، راست کاملا با موافق. و این عادی شدنه تو زندگی ما خطرناکه. ما خیلی وقتا با همدیگه اصلا خیلی روابط عادی میشه، توی یه زندگی کردن توی شهری که ما دغدغه های خیلی چیزها رو نداریم. اگه واقعا آنست باشیم، مثلا ما زندگی کردن توی ونکوور کانادا، دغدغه هوای بد آلوده رو نداریم، دغدغه خیلی چیزهای دیگر که آدم های دیگه زندگی، و این برامون عادی میشه. این هم مثل همون چیزه هست. و لیسنینگی که گفتی خیلی برام جالبه، به خاطر اینکه من قبلا هم بهت گفتم بابا من راجع به این خیلی رو خودم سعی کردم بفهمم که واقعا آیا من میشنوم.
آره اون سری هم گفت
دقیقاً.
این چیه دقیقاً؟ چالش چی بوده؟
ببین من خیلی وقتا تو زندگیم احساس میکردم که اوکی، اول از همه فکر میکردم خودم که من لیسنر خوبیم، یعنی وقتی میشستم فکر میکردم که نه الان نشستی داری صحبت میکنی حتما باید یه ادوایسی رو بدی، حتما باید، این یعنی این که تو داری گوش میدی. سو کاملا رانگ بودم و توی روابطم با خانوادم، فامیلی، دوستام کم کم چون ضربه خوردم فهمیدم که نه اصلا لیسنینگ معنیش این نیست، این چیزی که تو داری میگی خیلی باید بحث مهمیه. اینم باز با کتاب خوندن خودم ایجوکیت کردم، بهت گفتم کتاب You Are Not Listening، برای کیت مورفی. اصلا اسم کتاب You're Not Listening یادم به بابام زنگ زدم گفتم بابا دارم این کتاب جدید میخونم، گفت چی داری میخونی؟ گفتم اسم این کتاب اینه که تو گوش نمیدی نمیشنوی. گفت پسر تو واقعا این کتاب رو نیازش دی
حتی من باشم برمش میگفتم
گفت نه تو واقعا نیاز داری، ولی واقعا ساز کنم همه نیاز دارن این کتاب رو خونم. و وقتی من کتاب رو خوندم تازه فهمیدم که اوه مای گاد، یعنی اگه 10 بخوام بدم من روی یک و دو هم. همین الان که دارم صحبت میکنم خیلی کمه. و این پروسس لیسنینگ برمیگرده به اینکه ما چه میزان تمرین میکنیم به خودمون که باشی، چون ممکنه الان من و شما داریم با هم حرف میزنیم، من برنامه‌های دیگه الان داره میاد تو ذهنم، او مثلا بعد از این قراره چیکار کنم، فردا صبح قراره چیکار کنم. تمرین این که من اینجا باشم،
پرزنت باشم
و بتونم وقتی غذا رو باورتم من حرف میزنم بفهمم چی میگم، گوش بدم. حالا سوشال میدیا هم همینطوره، چون ما از هبیت مثلا هی داریم اینو اسکرول میکنیم که بره بعدی رو ببینیم، تو فولی اونجا نیستی. سو یه چیز خوبه من اگه اومد دلت قاعدت میره،
به قول بابک سه خطیه
دو خطی
همیشه خیلی شورت، سریع، کوتاه، سطحی.
دنیای تیک تاک داریم زندگی میکنیم دیگه.
من یه دو خطی میبینم کجا اصلا شایدم رفتم چجا رفتم دارم. ما یک گروهی داشتیم تو ایران، این اولین کار جذاب جالبی که من تو ایران کردم با یه سری دوستای خیلی خوبم مثل رامتین و حالا بقیه بچه ها یه گروه کتابخوانی زدیم و کتاب میخوندیم، یعنی هر هفته یه کتاب معرفی میکردیم،
همون کتاب میخوندن
مثلا تیم 10-15 نفره بودیم، حالا یکم بیشتر شد بعضی وقت، یکم کمتر شد و بعد هفته بعدش میمدیم کتاب رو رجوش حرف میزدیم، هرکی نظرش رو میگفت نقد میکرد، نویسندهش کی بود فلان بود، یکم چالنج های خیلی جالبی و خیلی ما یاد گرفتیم، یعنی من و غزاله به نظرم خیلی یاد گرفتیم، من از تک تک آدمایی که اونجا به من خیلی چیز یاد دادن ممنونم واقعا. اونجا یک دوستی داشتم خیلی جالب بود، این هیچ وقت کتاب رو نمیخوند. ما جمعه ها میتینگ داشتیم ساعت 4 بعد از ظهر، یک کافه چون تعطیل شده میگم کافه مان توی میدون ترجیح، و 5-4 شنبه میگفتم کتاب خوندی؟ میگفت نه. جمعه میومد کتاب بلد بود. یه بار کشتمش که میگفتم چیکار چجوریه که تو میای راجع به کتاب حرف میزنی، اینقدر عمیق حرف میزنی؟ تو گوگل میکنم خلاصه کتاب. و بعد من بعد از اونجا به بعد که ریس شدم دیدم اصلا هیچی نداره برای گفتن، این فقط راجع به موضوع حرف میزنه، عمق کتاب رو نفهمه. اونجا من بر خودم گفتم این آدما کلا آدمای دو خطی ان، این فقط دو خط اول براشون مهمه، رو سطح زندگی میکنن نمیرن تو عمق، وارد عمق نمیشن.
اصلا موقعی که خودت اصلا نری نخونی اون رو چجوری میتونی برداشت خودت رو ازش بگی؟ چون تو برداشت یکی دیگر رو دوباره استفاده میکنی وقتی میری گوگل ریویو رو میخونی، میتونه بده آیدیا بده که من آیا این کتاب بخونم یا نخونم، ولی نمیتونه برات پیام اون کتاب برسونه به نظر.
حالا ببین ما یکم راجع به این قضیه سلف امپروومنت و این داستانی که لید اور سلف فرست فکر میکنم صحبت کردیم، یکم بریم جلو. سر
قبلش چون من میدونم تو 3 تا استپ گفتی، لید یور سلف، لید آدرز و لید لیدرز. قبل از اینکه موان کنیم به مرحله 2، میخوام بهم بگی که اگه یک دونه ویژگی یا یک دونه کار، یه چیزی که بتونه به یک کسی که الان شرایط تو توضیح دادی و توش هست کمک بکنه که به تو کمک کرد، اون چی بود؟ فقط برای لید کردن خودت.
فیت داشته، ایمان داشته باشی به خودت، به توانمندیات و به اون چیزی که داری روش کار میکنی. و به نظر من این مهمترین چیزیه که تو روزای خیلی سخت من اگه اون ایمانه نبود که من میتونم، شاید گیواب کرده بودم اون روزایی که خیلی دارک شده بود و برگشته بودم به امپلویمنت. به نظر من ایمان به اون چیزی که شروع کرد
خیلی جواب درست دادی، یعنی واقعا من با غزاله خیلی این اتفاق برامون میفته، یه چیزایی رو که خیلی شاید احمقانه و غیر قابل دسترسی رو بشه اصلا out of nowhere ما دوتای میشه میشه
به
وقتی میشه ما مثلا یه هفته تو شوکیم چی شد که شد
ببین از اتفاقا
زندگیش کردیم
آره یعنی میگیریش
به واقع خلقش میکنیم شاید باور نشه از اتفاقای کوچیک مثل پیدا کردن پارکینگ یعنی امکان نداره من و بابک پارکینگ پیدا نکنیم یا پارکینگ بدی پیدا کنیم چون دوتامون ستینگ مغزمون روی اینه که ما هر جای میریم پارکینگ خوب پیدا کنیم
از این اپلیکیشن ها استفاده
نمیکنیم فقط ستاپ مایند رو روی اینه یا مثلا حتی چیزای بزرگتر بیزنس مشتری اتفاقایی که میفته میگم از چیز کوچیکی مثل پارکینگ واقعا تا حالا چیزای بزرگتر واقعا انگار خلقش میکنیم با فکر کردن بهش
یه چیز دیگه شو فکر میکنم دو تا مبحث قول دیگه مونده که حالا با دومی هم باز میتونیم یه کوچولو سرعت بدیم سومی خیلی من دوست دارم بهش برسیم یه چیز دیگه من میخوام اد کنم تو لیدینگ یور سلف برای اینکه تو به لیدر خوب بشی آپدیت شدنه من تو ایران که بودم میدیدم که آدما اونایی که لیدر یک کمپانی هن دوست ندارن آپدیت شن دوست ندارن با امروز پیش برن دوست ندارن وارد دنیای امروز بشن دوست ندارن اونایی که دارن لید میکنن بقیه امپلوی های کمپانی رو تو ایران خیلی واضح شرایط رو براشون به روز کنن می‌دونید ما همیشه که راجع به ایلان ماسک و آمازون و تیم کوک و اینا که صحبت نمی‌کنیم راجع به بیزنس‌های مید رنج معمولی اینا هم داریم صحبت می‌کنیم بیشتر راجع به اونا چون اون که دیگه راهشو پیدا کرده داره میشه آپدیت شدن یعنی که استفاده از تولز مناسب آقا بنداز دور اون اکسل و تولزای دیگه اومده که تو رو می‌تونه خیلی سریع‌تر ببره جلو تو به امپلوی‌ها چه خدماتی داری می‌دی که راحت‌تر کارو انجام بدن این تو ایران بود و خیلی جالبه که من اینجا بدترش دیدم
یه جای خیلی اولد اسکول هست اینجا واقعا اصلا
همین جا که توشین
نشد ایران خیلی پیشرفته
همین استودیویی که توشین واقعا سر یه استیکار اینقدر این قضیه یعنی واقعا اگه ایران بود اینجوری حل شده بود و اینجا شوک میشی که بعد خیلی این اتفاق شاید شما هم با هم همزاد پنداری میکنید مثلا میری یه جا میگی اگه یه منیجر تو ایران مثلا این کمپانی تو ایران بود اینو تو 30 ثانیه حل کرده بود خاک بر سرتون که شما 3 روز درگیره که نمیتونید یه موضوع به این سادگی رو حل کنید و این بر نمیگرده به تکنولوژی که تو در فراهم برای بر نمیگرده به هر چیزی دیگه حکومتون برمیگرده به این که تو میتونی خودتو آپدیت کنی کمپانی تو آپدیت کنی از تولز مناسب برای کمپانی استفاده کنی و امپلویت رو به روز منیج کنی معنی به مدیریت هر روز داره عوض میشه
تغییر میکنه دقیقا و کووید به ما چه درسی داد یعنی همه هر جای دنیا که زندگی میکردیم تو دوران کووید دیدیم که چقدر آدمایی که بلد نبودن سریع آپدیتشن و ادجاست شدن باختن و کسایی موندن و حتی بهتر شدن که سریع اومدن خودشون رو اداب کردن با چه ارسا کاملا من هم باید موافقم
آره. بعد مخصوصا تو حالا استپ دو که میخوایم لید آدرس صحبت بکنی چجوری بقیه رو حالا بیم لید کنیم حالا خودمون رو فهمیم چجوری لید کنیم خیلی مهم به نظرم یکی از چیزهای خیلی مهم حالا تو بیشتر رو دیگه حرف بزنیم
به نظر من حالا به خصوص بچه هایی که اومدیم این طرف یه چالش های دیگه هم تو بحث رهبری داریم اینه که تو داری کسایی رو رهبری میکنی که از نظر کالچری هم با تو متفاوته. مثلا اون چیزی که تو داری میگی آپدیت باید بکنی خودتو باید به نظر من خیلی مهمه. چه میزانی تو خودت رو آپدیت داری میکنی توی چیزهای مختلف. من مثلا تجربه داشتم با یه فردی کار کردم که از چاینا داره میاد و با یه فرد دیگه کار کردم که از یه کشور عربی داره میاد و اینا انقدر تو تیم با هم دیگه متفاوتن برای اینکه بتونی باشون کار کنی که اگه ازشون شناختی نداشته باشی اگه از کالچرشون اگه از این آدم های مقدار نفهمیشون خیلی سخته بچه هایی که اومدن این وقت قطعا این رهبریه برایشون یه مقدار شاید چلنجینگ تر هم بوده میدونید چی دارم میگن به خاطر اینکه حالا تو باید کار کنی نه تنها روی هیومن سایکولوژی از نظر اینکه باید آدم ها رو کمک کنی گره هایی که تو باز کردی رو اونا هم باز کنن توی ذهنشون به عنوان یه لیدر حالا باید اون مسائل هم داشته باشی برای من خب اوایلش میتونم بگم تو کریرهای قبلیم به عنوان یه کارمند لید کرده بودم مثلا تو کار قبلیم هم 5 تا کانسالتنت داشتم که تو داشتیم 12,000 دانشجو رو کمک میکردیم اما اینکه کار خودم باشه و لید کنم خب برام خیلی اوایلش ترسناک بود یعنی با اینکه خیلی داشتم هنوزم دارم خودم کار میکنم که این کانفیدنس به اون لول برسه، ولی خب برام ترسناک بود از این نظر که هی قراره یه سری آدم به حرفایی که تو میزنی و به کارهایی که تو میکنی و به توی نوعی اعتماد کنه و تو چه میزان به خودت اعتماد داری و حرفایی که میزنی، کاری که میگی میکنم و آیا انجام میدی، حرفایی که میزنی رو آیا 100% بهشون ایمان داری، و خب ایریایی که خیلی خاکستریه چون خیلی جا
با خودت بازطرفی
با خود طرفی. ولی برام آروم آروم خب کانفیدنس بیشتر شد، خیلی مشورت گرفتن صحبت کردن. نمیدونم بچه تو زندگی به نظرم هر کسی نیاز به یه منتور، نیاز به کوچ داره، لایف کوچ. خوبه که اگه کسی نداره با کتاب و اینا خودشو، ولی اینکه بتونی یه جای خودت رو والنربل بذاری با یه نفر حرف بزنی، نمیدونم این واقعا به نظرم محبته که همه آدم ها خوبه داشته باشن توی کارشو. خب خیلی جاها کمک میگرفتم، مشورت میگرفتم، موقعی که یه جاهایی برام سخت میشد فهمیدن آدمای مختلف تو تیمم، حالا داریم میریم تو شهرهای مختلف و من مثلا یه جوان 30 ساله کسایی دارم باشون کار میکنم 60 ساله 50 ساله از کشورهای مختلف، از کالچرهای مختلف، هر کدوم از اینا بر خودشون کسایی بودن و امروز توی موقعیتی قرار گرفتیم که من باید لیدشون کنم و کمکشون کنم. خب خیلی برام جدید بود، خیلی برام چالشی بود و خیلی جا فیل شدم. شاید با خیلی از آدم میتونستم بهتر کار کنم، نتونستم. خیلی وقتا توی اون مسیر قرار گرفتم که او مای گاد دوباره خرابکاری کردی، دوباره باید درست کنی، دوباره باید برگردی. ولی انقدر با خودم و فیلیر راحت شدم توی این مسیر، دیگه برام ترسناک نبود که اگه دوباره نتونی. اگه بالاخره شد و تونستم با تیمای بزرگتر، با آدمای بیشتر و کالچرهای مختلف، و روزی که وارد مارکت US شدیم یادمه هی حرفشو خیلی وقت بود میزدم و این اتفاق نیفتاده بود، و روزی که وارد مارکت شدم برای خودم یه اینجوری بود که بالاخره شد رفتیم تو مارکت US هم داریم کار میکنیم. برای همین یه پروسسی بود که هی فیل شدم، هی شکست خوردم تا اطلاعات خودم بردم بالا. یه مقدار به نظرم توی این قضیه leading others emotional intelligence خیلی مهمه، اینکه درکی پیدا کنم از اینکه الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تو دیدگاه مثلا بابک نسبت به این گفتگو چیه، بتونیم همدیگر رو به یه درکی برسیم. خب اینم خب خیلی کمکم کرد که بتونم بیشتر کامیونیکیشنمو بهتر کنم، ولی همچنان دارم روش کار میکنم که بتونم بهتر
شم. یه چیزی بود میگفتن که لیدرها در مواجهه با امپلوئی ها و کسایی که براشون حالا لید کسایی که لیدشون میکنن اینجوری هن که میگن، قبلا اینجوری بود که میگفتن اون کاری که من میگم و شما برو انجام بده، برو انجام بده بیا. این مدلی بوده، مدل لید کردن. یه مدتی میرفته جلو میگفتن که اون کاری که من میکنم اونم انجام بده، همین که هست، من میدونم من لیدرم دیگه، این کاری که من میکنم اونم بکن. یه مقدار مدرن میشه همین مثلا چند سال پیش تا همین قبل از این انفجار AI و تکنولوژی اینا اینجوری بوده که چی فکر میکنی؟ نظر تو چیه؟ مثلا کارو بکنیم یا نکنیم؟ الان این نیست، الان اینه که ترای کن هر چی که فکر میکنی،
برو اصلا فیلش رو،
برو فیلش،
اصلا بخور زمین، اصلا با کله بخور زمین. و به نظر من موقعی که کارمندم بودم همین دیدم، چون به نظرم منیجمنت و با لیدرشپ کاملا متفاوته دیگه. منیجر دیدگاهش اینه که نه کنترل کن، یه لیدر میخواد تو واقعا برسی به یه سری چیزا. سو اینی که تو داری میگی باید کاملا یه جاهایی باید بری خودت بخوری، بعدم بخوری زمین و بتونی بلند شی.
دقیقا.
و به نظرم یه لیدر کسیه که این شجاعت رو درست کنه بین بقیه آدم که بتونن این کار انجام بدن. و انقدر مطمئن و کانفیدنت. من یه استادی داشتم هیچ موقع یادم نمیره، میگفت تو وقتی بخوای محصولی رو بفروشی به یه نفر، اون آدم به اون اعتقادی که تو به اون محصول داری داره فروخته میشه، نه به محصولت. انقدر که تو اعتقاد داری به اون چیزی که داری میفروشی. سو ما هم همینطوریم، انقدر باید مطمئن بشی بگی نه تو میتونی، ولی یه جایی باید بذاری بره بخوره زمین. و من این اتفاق برای خودم خیلی افتاد. سو الان اینجوری هم که اصلا غیر از این راه نداره، یعنی باید بخوری زمین. همین چند دو سه ماه پیش کار جدیدی رو من شروع کنیم، یه پروژه جدیدی رو که بتونیم یه مقدار مارکت شیرمون رو بزرگتر کنیم، و خورد زمین، فیلم شد کامپلیت. اومدیم تو جلسه که داشتم به همه بچه‌هامو گفتم، گفتم ببینید این کارو شروع کردیم، ایده منم بود، میدونم
حالا خیلی... ببینیم الان چیکار
کنیم. آره باختم
باختم دفعه اولم هم نبود باختم، شما هم اگه باختید بدونید دفعه اولتون نیست که باختید، قراره هی ببازیم.
هپی فیلینگ، یعنی هپی فیلینگ،
هپی فیلینگ.
یه خانم یه خانم بازیگر ایرانی بود، الان اسمش رو حتی قیافش هم تو ذهنم نیست، ولی داشت
راهنما
ولی داشت میگفتش که من وقتی کوچیک بودم، من و برادرم هر روز که مدرسه میرفتیم، از مدرسه که برمیگشتیم بابامو میگفت هر روز مدرسه باید تو یه چیزی شکست خورده باشیم، یعنی مثلا از مدرسه که میایید به من بگین راجع به چی امروز شکست خوردین. و مثلا میگفت من و داداشم مدرسه که تموم شد میومدیم مثلا سر میز نهار شام بابام گفت خب دخترم امروز سر چی شکست خوردی، مثلا با شوق و ذوق بودم بابا من مثلا فلان کار کردم نشد، یا مثلا بعد بابای مثلا خیلی خوشحال میشد، یعنی اینا رو تشویق میکرد که برید ترای کنید و شکست بخورید، نترسید از بچگی. بعد داشت تعریف میکرد، گفت آره حالا من آدیشن میرفتم، کارگردانا منو رد میکردن، رولایی که میخواستم رو دست میدادم، ولی یاد گرفتم که برم جلو، خوشحال باشم با شکست خوردن.
دقیقاً. یه موقعی باید فقط بپذیریش، یعنی شاید خوشحالت هم نکنه اون موقعی که یه اتفاق بدی تو بیزنست میفته.
آره دونه بچه که فرق داره، ولی خب
آره دیگه، باید فقط بپذیریش، چون کاریش نمیتونی بکنی، شاید بدون جوی و هپینس خوشحالی رو نده، ولی اصلا از اینکه بپذیریش بدون که این پایان ماجرا نیست، یعنی از میخوای ببری اون خیلی مهمتره که باختی. برای منم الان دیگه فیلیر اینجوری شده تو بیزنس هم که هر موقع فیل میشیم خیلی راحت راجعش صحبت میکنیم، اما میدونیم که
لسن لرن چی بود.
آره میدونیم که
مثلا یه چیز دیگه هم راجع به باز دوباره دو خطی فکر کردن دیگه، الان یه چیزی که خیلی من میبینم مخصوصا از آدمایی که حالا باشون بعضی وقت صحبت میکنم اینه که انقدر تو سوشال مدیا راجع به فیلیر داره صحبت میشه، انقدر آدم موفق به فیلیر بیشتر حرف میزنن تا ساکسسی که به دست آوردن، فیلیره داره میشه گول برای بعضی ها نه برای همه. برای اون بازیگری که بازیگره و شده بازیگر و فیمس شده و داره کارش میکنه، دست رو که اگه بیاد بگیم من فیلیر هایی هم داشتم یا پدرم اینا رو بهم گفته، یا شمایی که یه تیم چند صد نفره رو دارید تو کانادا و امریکا دارید لید میکنی، میک سنس میکنه بگی فیلیر. ولی اون کسی که هیچی نشده بیاد بگی من فیلیر هم داشتم، که خب تو گند زدی به زندگی عزیزم، تو به جایی نرسیدی، از فعلیت هم نیازی سر حرف بزنی. فعلی این کانسپت این رو میرسونه که من میخوام برم برای موفقیت. شما پروژکت رو گذاشتی، صد گذاشتی برای موفقیت، ولی داری شیر میکنی که من جای دیگه، من آدم موفقی شدم و من به عنوان آدم موفق دارم میگم از فعلیت نترسید. این دوباره داری کلیشه میشه که آقا بریم فعلیشیم،
نه اون که قصر، مسابقه رو بازی کنی که میخوای ببازی، اون دیگه قصر ایدئال نیست دیگه، تو میخوای ببری و واقعا میخوای ببری، یعنی برات مهمه بردنه، ولی اگه فیل شدی اکسپتش میکنی، درستاتو ازش میگیری و میری تو محله بعد.
آره. من یاد یه حرفی از فردوسی پور افتادم، میگفتش که زندگی مثل زمین بازی فوتباله، یعنی شما کل تیم، اعضای تیم، کوچ، همه میان صدشون رو میذارن میخوام ببرن، میجنگن، ولی at the end of the day it's a game، واقعا یه بازیه، میای بیرون و تموم شده، حالا یا بردی یا باختی. به نظر من زندگی، بیزنس، دنیا همینطوره، یعنی باید تمام تو بذاری که ببری، ولی در نهایت اینو بدونی که اینم یه بازیه، هم از برداش هم از شکستاش
درس بگیری و بپذیریش.
خب
لیدینگ لیدرز هم خیلی موضوع
جالبیه
به نظر، موضوع سوم و خیلی جذابه، چون یه اتفاقی که میفته و من خیلی به قول معروف خیلی دوست دارم راجعش صحبت کنم، این که شما به این فکر بکنی که اوتسورس کنی بیزنستو. یعنی باز این اتفاقی که بیشتر تو ایران دیدم تا اینجا، اینجا خیلی زیاد و خیلی حال میکنم با این داستان که تو به عنوان لیدر کمپانی اوتسورس میکنی، میگی من یک لیدر دیگه ای رو میگیرم بیاد اون دپارتمان من رو ببره جلو، یه لیدر دیگه میارم اون رو ببره جلو، یه لیدر دیگه میارم مثلا سیستم فایننس من رو اصلا نمیخوام دخلیش کنم، اون تخصصش فایننس داره لید میکنه، اونم امپلوی خودش رو میاره بعدا حالا با گذر زمان. تو باید لیدرها رو لید کنی دیگه، این لیدرها امپلوی نیستن، مدل لید کردن این آدم ها با هم متفاوته که تو این بحث رو باز کردی. این هم یه مقدار راجبش بیشتر بگیم.
ببین به نظرم و وقتی به اون مرحله میرسی انقدر توی این مرحله اول و دوم چالنج شدی که دیگه توی این مرحله خب تو یه ذره آماده تری، ولی بازم برای جدیده همه چیز. من هنوز تو مرحله نرسیدم که مثلا سی او یه کمپانی الان داره کلی لیدر رو لید میکنه دیگه، چون دیگه اون پایین رو نمیبینه. مثلا اگه بانک آر بی سی سی او داره تمام اگزیکیتیو ها رو لید میکنه. سو توی اون مرحله که حالا من دارم لیدرهای دیگه رو که این آدم ها آردی استیج رو گذروندن، چون دیگه الان مثل اینه که داری پی اچ دی رو درس میدی، تو دیگه الان مقطع لیسانس نیستن اونایی که داری باشون کار میکنی، داری به پی اچ دی درس میدی. سو خودت به اون رسیدی، حالا چالش های جدید شروع میشه. اینجا دیگه الان خیلی از این آدما دیولپ کردن، خیلی ها نکردن، ایگوهای خیلی بزرگتری وجود داره، همه این آدما صاحب نظرن. شما نگاه کنید خیلی وقتا اصلا تو بحث سیاسی هم خیلی از این حکومت ها و لیدرهای بزرگ، رهبرهای بزرگ اختلاف میخورن با هم دیگه داخلی، به خاطر همین دیگه. تو یه جایی به بعد این ایگوه آردی بزرگ شده، تو باید یه جماعت این شکلی رو الان لید کنی. و خب یکی از چیزاییه که به نظرم خیلی نیاز داره که اون فرد به اون درجه از کانفیدنس و درجه از اعتماد به نفسی رسیده باشه که آره میتونم این کار رو انجام بدم. ولی من الان چیزی که فکر میکنم بهش برای خودم اینه که خیلی دوست دارم یه روزی مثلا تو کانادا این امریکا این اتفاق برام بیفته که کسایی رو بتونم لید کنم که دارن شاید ده ها هزار نفر رو لید میکنن. این یکی از چیزایی که ویژن فانتزی دارمش نگاه میکنن اینه، آره، که حالا الان داریم روی میلیون ها آدم، زندگی میلیون ها آدم تأثیر میذاریم و ترس دارم ازش، نمیگم ندارم چون به نظرم خیلی چیز ترسناکی میشه، ولی امیدوارم که توی این رونده بسازی بشه. سو برای من یه آیدیاییه که شاید هنوز چون اونجا نیستم خیلی بهش فکر نمیکنم اونقدر، دارم فعلا تو استیجی که هستم رو فکر میکنم، اما دارم خودم رو آماده میکنم براش.
حالا من سوالم اینه، تو فکر میکنی به ما سه مرحله برمون بررسی کردیم، leading yourself, leading others, leading the leaders. فکر میکنی چه فرقی میکنه؟ چون تو دومی و سومی شما باز دوباره با یک تیمی طرفی تو داری اون تیم رو لید میکنی، فقط جنس اون تیم متفاوته. فکر میکنی این دوتا با هم دیگه چه فرقی؟ یکم هم out of time این باید یک کوچولو رپاپش بکنید. این سوال آخر میتونه.
ببین بزرگترین فرقش اینه که این آدمایی که الان تو داری لید میکنی دیگه کسایی هستن که یه سری از اون استیج ها رو رد کردن. سو تو وقتی داری با اینها صحبت میکنی و اینها رو لید میکنی، اول از همه همون چیزی که صحبت کردیم، به اون ادابتبیلیتی رسیده باید بشی، بتونی با اینها سریع خودتو ادابت کنی، آپدیت کنی، باید اون کامیونیکیشنی که با اینها داری رو آپدیت کرده باشی، چون اینا دیگه الان مدیرای رده پایینت نیستن. روابطت با اینا تغییر میکنه، اون ایموشنال اینتلیجنس، اون درکی که از نگاه اینها داری پیدا میکنی که الان اینا چه جوری دارن میبینن، چقدر من میتونم به پرسپکتیو اینا احترام بذارم، ریسپکت کنم که اینا بتونن برن و آزادی عمل رو داشته باشن،
کریتیو باشن.
خب تو نمیخوای همیشه به خودت وابسته نگرشون داری دیگه، فکر کن مثلا یه اگزیکیتیو داری که همیشه تو رو نیاز داره، پس قطعا اون آزادی عمل رو میخوان، ولی تو باید اون تستایی که میدونی رو ازشون پس کنن دیگه. یعنی باید اونجوری که میتونی چه تو اون پروسسی که داری باشون کار میکنی و بیلدشون میکنی، یا قبلتر از اون تو اون پروسسی که داری باشون شروع میکنی کار کردن. من چند تا مثلا بچه های تیم هم هستن، اینا خیلی بچه هایی که خیلی اکتیو هم و واقعا از اینا که گو گتر هم، یعنی برنامه میذارن، هدف میذارن، میخوان برن و اینو انجام بدن. خب مثلا توی شاید بگم زیر 6 ماه اومدن کارهایی رو کردن که آدم ها توی 3 سال انجام میدن. خب ببین یه سری تست ها رو انگار اینا دارن زودتر پس میکنن. خب تو مایند من اینه که اوکی من اگه امروزی بخوام اون لیدر اون چیز بزرگی بهتون گفتم ویژنه، انگار برای من اینا آردی یه سری چیزاشو تیک زدن که من یک خاطر جمعی داشته باشم که من میتونم با اینا کار کنم. برای همین فکر کنم بزرگترین تفاوتش اینه که بفهمی که الان کیا رو داری لید میکنی توی کمپانیت. الان دیگه ادمینستریشن و دوتا کارمند معمولی نداری. اگه میخوای اونقدر بزرگ شی تو کمپانیت باید بدونی که جنس آدم هایی که دیگه داری باشون کار میکنی تفاوت میکنه. درسته هیومن سایکولوژی همونه، فقط تفاوت روی اینه که چه آدم هایی با چه تجربه الان کنار تو هست و تو چقدر باید به اینا ریسپکت و اتوریتی بدی. و اونم لیمیت داره، قطعا نمیخوای بیش از اندازه بشه، ولی تا یه حدودی اون اتونومیو میخوان که کرییتیو باشن و بتونن کار کنن.
نالج به نظرم اصلا اسم اگه بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم خیلی به نظرم میشینه تو خون آدم. تو رهبر یه تیم باشی خیلی فرق میکنه تو رهبر رهبرهای تیم های متفاوت باشی. قطعا نالج بیشتری ریکوایر میکنه، قطعا اسکیلای بیشتری باید داشته باشی و زمان بیشتری داشته باشی، مثلا استرس بیشتری داری، چالش های بهتری. من فکر میکنم که خیلی بحثم خوب بود، فقط تونستیم سه تا مدل رو، یعنی نرفتیم خیلی اگزمپل کنیم و من میخوام قول بگیرم که یه بار دیگه بعداً شما رو داشته باشیم.
حتما مکمل. خیلی حال دارم، خیلی خوب، خیلی هر دو کامنت های خوب میدید، سوال های خوب میپرسید و ما هیچ موقع هم همه هایی نکرده بودیم که اصلا تاپیک میخواد کجا بره، فقط یه چیز میدونستیم که قرار جمعی داشتیم صحبت کنیم، ولی خب خیلی کیف داد با اتون
بچه هم همینطور خیلی
واقعا
همینطور من شما خیلی یاد گرفتم بابت موفقیتی که تو الان داری و مسلما بیشتر چند بار برم خواهد.
مرسی، مرسی از دستی، ممنونم از شما،
مرسی،
مرسی.